صبحانه با خبر.
اگه توی ایرانین که صبح کاریتون شروع شده و ساعت 7 یعنی توی ماشین هستین یا در حال آماده شدن برای بیرون رفتن. اگه خارج از ایرانین که احتمالاً یک روز تعطیل دیگر رو در پیش دارین. برای شما هر جایی که هستید و صبح زود یا نیمه شب یا ظهر یا دم صبح یک دوشنبه شاد و خوش آب و رنگ آرزو می‌کنیم. سلام به شما که توی تهرانین و نمیتونین راحت و از ته دل یک نفس عمیق بکشین. سلام به شمایی که توی شهرهای شمالی ایران امروز و امشب چند قطره بارون میزنه و شهرتون رو خیس میکنه. و سلام به شما که خورشید همچنان محکم و پابرجاست توی شهرتون، انگار نه انگار که زمستون شده. 5 روزه. در 5 صبح از زمستون 90، در روزی که گفته میشه اجرای حکم اعدام یک زن در آذربایجان شرقی به نظر فقها بستگی داره، در روزی که چندین کلیسا توی شهرهای مختلف نیجریه منفجر شده، ایران از طرف آمریکا متهم شده به دست داشتن توی حادثه 11 سپتامبر و بخشی از اموال خارج از کشور متهمان پرونده اختلاس بزرگ ایران شناسایی شده ولی توقیف نشده، بله توی چنین روزی از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و توی یک برنامه 90 دقیقه‌ای به اسم صبحانه با خبر اینجام، همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا با ده‌ها برنامه و گزارش و گفتگو و البته خبر، همراه با همه کسایی که از دیشب تا این لحظه چش روی هم نگذاشتن تا بهتون بگن دنیا دست کیه. و البته که این صبح دوشنبه روز کاری یا غیر کاری شما رو هم مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. و با بکتاش خمسه‌پور که از دیشب اگر صداش رو شنیده باشید می‌دونید که خبرهای تازه رو مدام برای شما خونده و الانم تو استودیو. صبح بخیر بکتاش.
صبح بخیر آزاده. درود شنوندگان ارجمند.
بکتاش چه خبر از ایران؟ خیلی کوتاه خلاصه و تیتری برامون بگو.
آخرین خبرهایی که در ارتباط با 7 ایرانی ربوده شده در سوریه مخابره شده این هست که مقامات ایران گفتن که تلاش‌ها برای آزادی اونها ادامه داره و اونها در سلامتی هستند.
بله.
در تحول دیگری در ارتباط با اردوگاه مجاهدین خلق در عراق گزارش شده که 2 گلوله خونپاره به این اردوگاه اصابت کرده. از طرف دیگر گزارش ها حاکیه که هیئت سازمان ملل در عراق، هیئت نمایندگیش، ساعتی پیش توافقنامه ای رو با دولت عراق در مورد طرح جابجایی ساکنان این اردوگاه به امضا رسونده و خبرهای دیگری که
حالا غیر از این خبر هستن. خودت خوبی؟
بد نیستیم، دوباره یک روز دیگری رو شروع کردیم.
تعطیلات خوش گذشت.
من میبینم که تو هم که سر حالی حسابی، مانند همیشه.
تعطیلات هم بهت خوش گذشت.
بعد نبود زود گذشت ولی.
آره معمولا همینه.
همیشه باز.
خب تازه‌ترین خبرها رو از بکتاش بشنویم، بعد برمیگردم براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم.
معاون وزیر امور خارجه ایران در امور خاورمیانه و آفریقا میگوید 7 ایرانی ربوده شده در شهر حمص سوریه در سلامتی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه گفت تلاش ها به منظور آزادی آنها ادامه دارد و این 7 ایرانی را مهندس و تکنسیان و متخصصان نیروگاه برق معرفی کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که این عده در حال تکمیل پروژه یک نیروگاه برق در سوریه بودند و اقدام ربایندگان را در راستای کمک به دشمنان ملت سوریه خواند. پیشتر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با ولید معلم همتای سوری خود در مورد وضعیت ایرانیان ربوده شده مکالمه‌ای تلفنی داشت. سازمان ملل توافقنامه‌ای را با دولت عراق برای جابجایی مجاهدین خلق امضا کرده است. هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق شامگاه گذشته در بیانیه اعلام کرد بر اساس این توافق عراق ساکنان اردوگاه را به مکانی موقت جابجا می‌کند. از این محل که نام آن مشخص نشده، نهاد سازمان ملل در امور پناهندگان به وضعیت آنها با هدف اسکان مجددشان در خارج از عراق رسیدگی خواهد کرد. بیانیه هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق این توافق را در راستای یافتن یک راه حل انسان دوستانه و صلح‌آمیز برای این وضعیت توصیف کرده و گفته است دولت عراق به تضمین ایمنی و امنیت ساکنان در محل موقت جدید متعهد است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است دو گلوله خمپاره به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق اصابت کرده است. به گزارش رویترز یک مقام نظامی عراق که نخواست نامش برده شود گفت نظامیان عراقی نمیتوانند تعداد تلفات را تشخیص دهند زیرا اجازه ندارند داخل اردوگاه شوند. رویترز افزوده است در بیانیه‌ای از نمایندگان اردوگاه اشرف آمده است این اردوگاه با راکت‌های هدف قرار گرفته اما به تلفات احتمالی آن اشاره‌ای نکرده است. قدرت‌های غربی انفجارهای روز کریسمس در چند کلیسا در نیجریه را که حدود 40 کشته بر جای گذارده است محکوم کردند. گروه بوکو هرام که خواهان اعمال شریعت اسلامی در سراسر نیجریه است مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. نیجریه پر جمعیت‌ترین کشور آفریقا و کشوری نفتخیز است که نیمی از جمعیتش مسلمان و نیمی دیگر مسیحی است. کاخ سفید واشنگتن این حملات را از روی نادانی خواند و محکوم کرد و قول داد در دستگیری و محاکمه مسئولان این حملات به مقامات نیجریه یاری دهد. بریتانیا این بمب‌گذاری‌ها را حملات بزدلانه به خانواده‌هایی که در آرامش و نیایش برای جشن گرفتن روزی که نماد هماهنگی و حسن نیت به سوی دیگران است توصیف کرد. فرانسه، ایتالیا و کلیسای کاتولیک نیز حملات روز کریسمس در نیجریه را محکوم کردند. و گروهی ناشناس که به شبکه‌های رایانه‌ای دست برد می‌زند مدعی شده است هزاران شماره کارت‌های اعتباری و اطلاعات شخصی دیگر افراد مرتبط با مؤسسه مطالعات امنیتی استراتفورد در آمریکا را به سرقت برده است. این گروه گفت به فهرست محرمانه مؤسسه استراتفورد شامل یک رشته نهادها از بانک‌ها گرفته تا پلیس و نیروی هوایی ایالات متحده دست برد زده و بیش از 4000 شماره کارت اعتباری کلمه رمز و نشانی خانگی را به دست آورده است.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود. برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه باز هم میاد اینجا سرخط تازه ترین خبرها رو برای ما میخونه. در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز، روسیه ادامه تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی و واکنش مسئولان فعلی و مسئولان گذشته این کشور.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه.
احتمال تغییر شیوه اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در آذربایجان شرقی، احتمال تبدیل سنگسار به چوبه دار.
قول داده شده که اگر که ما مصاحبه بکنیم مجازات اعدام و سنگسار، اصلا مجازات مرگ دیگه در این پرونده وجود نخواهد داشت.
ادامه شکایت رسمی وزارت ارشاد از خانه سینما و واکنش‌های مختلف به این موضوع.
این فشارها اگر به جای نرسه که خانه سینما وارد مذاکره و یا معامله بشه با دولت و ارشاد، حتی شاید شاهد این باشیم که خانه سینما منحل بشه.
و البته که اینها تنها برنامه‌هایی نیست که امروز میشنوید. درباره انفجارهای دیروز در نیجریه، ایرانی‌های دستگیر شده در سوریه و اوجگیری تنش بین ایران و آمریکا و آخرین خبرهای ورزشی و هنری و فرهنگی و موسیقی هم میشنوید. درباره تک تکشون برنامه داریم. همراهمون بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران، 6 صبح به وقت اروپای مرکزی و 12:30 شب به وقت شرق آمریکا. که توی خبرها هم شنیدید، همین چند دقیقه پیش دیروز روز کریسمس بود و جشن‌های مختلفی در شهرها و کشورهای مختلف دنیا برگزار شد. اما دیروز فقط روز جشن و شادی و شام و نهار خانوادگی نبود. دیروز چند انفجار توی یکی از این کشورها مراسم کریسمس رو به هم زد. در واقع چند کلیسا در نیجریه همزمان با برگزاری جشن کریسمس شاهد انفجارهای مرگبار بودند. توی این حملات دست کم 35 نفر کشته شدند و 10 نفر هم زخمی. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
همزمان با کریسمس، انفجارهای زنجیره‌ای روز یکشنبه 4 دی ماه در نیجریه دست کم جان 35 نفر را گرفت و 10 نفر دیگر را مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، 3 مورد از این انفجارها کلیساهای مسیحیان را هدف قرار داده است. یکی از این انفجارها در شهر مادالا در نزدیکی ابوجا پایتخت رخ داد. پلیس خودروی بمب‌گذاری شده را عامل این انفجار احتمال داده است. انفجار دیگر در شهر عمدتاً مسیحی نشین جوس در بخش مرکزی نیجریه بوده که شاهدان علاوه بر صدای انفجار از شنیدن صدای تیراندازی همزمان نیز خبر دادند. بر اساس همین گزارش 3 انفجار دیگر نیز مناطقی در شمال شرق نیجریه از جمله در شهرهای داماتورا و گاداکا رخ داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی گروه اسلامی بوکو هرام رسما مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. همچنین روز شنبه هفته جاری در درگیری‌های دیگر میان این گروه و نیروهای نظامی نیجریه در شمال این کشور حدود 70 نفر کشته شدند. نیجریه 150 میلیون نفر جمعیت دارد که بخش شمالی آن عمدتاً مسلمانان و در بخش جنوبی مسیحیان زندگی می‌کنند. اقتصاد نیجریه به درآمد نفتی وابسته است و منابع نفتی این کشور عمدتاً در جنوب در ایالت دلتا قرار دارد که بیشتر جمعیت آن مسیحی هستند. این منطقه نفتی خود در چند سال گذشته شاهد درگیری گروه‌های شورشی با نیروهای دولتی بودند که خواهان دریافت سهم بیشتری از درآمدهای نفتی این منطقه هستند. با این حال مسلمانان شمال نیجریه هم از فقر موجود در منطقه خود و نبودن نظام آموزشی مورد نظر آنها در آنجا به شدت ناخرسندند. حالا گروه اسلامگرای تندروی بوکو هرام قصد دارد شریعت اسلام را در این منطقه برقرار کند و خواهان دست کم کشوری اسلامی در شمال نیجریه است. ترجمه اسم بوکو هرام یعنی جمعیت پیرو تعالیم اسلام و مخالف اصول غربی. سال گذشته میلادی هم گروه بوکو هرام در مراسم تحویل سال نو در حملاتی مشابه به مراسم مسیحیان در نیجریه 10 نفر را کشتند. از سوی دیگر سخنگوی واتیکان فدریکو لومباردی حملات روز یکشنبه به کلیسای مسیحیان در نیجریه را محکوم کرده است.
7:12 دقیقه هست در ایران. یک گزارش دیگه بشنویم. شاید یادتون باشه همین چند روز پیش بود که اعلام شد چند ایرانی توی سوریه دستگیر شدن و در حالی که هنوز از سرنوشت اون 5 ایرانی که هفته گذشته مفقود شده بودن توی سوریه هیچ خبری نیست، روزنامه جام جم اعلام کرده که 2 متخصص ایرانی دیگه در شهر حمص سوریه ربوده شدن. با این حساب الان تعداد ایرانی هایی که گفته میشه در سوریه ربوده شدن به 7 تن رسیده. از جان خاکزاد بشنویم.
هفته گذشته سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه در بیانیه اعلام کرد 5 شهروند ایرانی از مهندسین و کارشناسان فنی پروژه نیروگاه 450 مگاواتی جندر در حوالی شهر حمص بامداد روز چهارشنبه 30 آذر ماه توسط افراد مسلح ربوده شدند. پیشتر برخی از رسانه‌های غیررسمی این شهروندان ایران را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کرده و ادعا کرده بودند که آنها برای همکاری در سرکوب اعتراض‌های مردم سوریه به این کشور اعزام شدند. این در حالی است که روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی این افراد را پرسنل یک شرکت پیمانکاری شاغل در طرح نیروگاه برق جندر معرفی کرده است. روزنامه جام جم همچنین میگوید که 2 نفری که اخیراً ربوده شدند در حال پیگیری وضعیت 5 نفر ربوده شده در هفته گذشته بودند که خود به همون سرنوشت دوچار شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک تماس تلفنی با همتای سوریه خود ولید معلم نگرانی دولت ایران را از ربوده شدن اتباع این کشور در سوریه به اطلاع او رساند. ولید معلم نیز در این مکالمه تلفنی تأکید کرد دولت سوریه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا افراد ربوده شده ایرانی را آزاد کند. در همین حال محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق در گفتگو با خبرنگاران گفت ربایندگان در درجه نخست می‌خواهند با بکارگیری اهرم رعب و وحشت جمهوری اسلامی را برای تغییر موضع خود در رابطه با تحولات سوریه تحت فشار قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران تا کنون حامی سوریه بوده است و از روایت رسمی دولت این کشور در رابطه با تظاهرات مخالفان حمایت کرده است. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد نیز جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با دولت سوریه در سرکوب معترضان در این کشور متهم می کنند.
درباره مفقود شدن حدود 7 ایرانی در سوریه شنیدید جان خاکساد گزارش میداد، اما سالی که گذشت، سال میلادی که فقط چند روز ازش باقی مونده، داره یه سری روزهای پرتنش توی روابط ایران و آمریکا بود. سال 2011 الان داره تموم میشه، ولی تو همین آخرین روزها اتهام‌های تازه علیه ایران از طرف آمریکا مطرح شده، مثل دست داشتن توی حملات 11 سپتامبر و همطور اتهامی در مورد اینکه یکی از عوامل مؤثر القاعده از خاک ایران استفاده میکنه. و اما ایران به سرعت هر دو اتهام رو رد کرده. در کنار این اتهام ها ادامه بحران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کشتارهای مرموز و اسرارآمیز در ایران، اتهامات مبعوث به ترور خارج از ایران، هراس از حمله های احتمالی هوایی، یورش به سفارتخانه بریتانیا در تهران و تهدیدهای مکرر و پایان ناپذیر همه رویدادهای سالی رو تشکیل میدن که رو به پایان هست. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن نگاه گذرایی داره به مهمترین اتفاقهایی که در روابط جمهوری اسلامی ایران با جهان غرب به خصوص آمریکا پیش اومده.
در روابط دولت جمهوری اسلامی ایران با جهان غرب، پستی‌ها و بحران‌ها بیش از بلندی‌ها و آرامش بوده است. نخستین نشانه بدشگون بالا گرفتن تنش در ژانویه سال جاری میلادی و در جریان کنفرانس استانبول بر سر برنامه جنجال آفرین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آشکار شد. در آن کنفرانس گروه موسوم به 5+1 که اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان را شامل می شود ناکام از نتیجه گفتگوها استانبول را ترک کرد. در ماه فوریه دومین ماه سال هزاران تن از ایرانیان در پشتیبانی از قیامهایی که بهار عرب نام گرفته به رغم مخالفت دولت در تهران به خیابانها ریختند و شعاری با این مضمون سر دادند: مبارک بن علی، نوبت سید علی. پاسخ حکومت مانند همیشه شتاب‌آلود بود و میر حسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سازمان دهندگان این تظاهرات بازداشت خانگی شدند و در پی آن برای ماها از این دو مخالف دولت کمتر خبری انتشار یافت. در ششمین ماه سال 2011 میلادی، خرداد ماه گذشته، تظاهرکنندگان ایرانی تاکتیک متفاوتی به کار بردند و در دومین سالگرد خونین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در پیاده‌روهای بخش بزرگی از شمال پایتخت بی هیچ شعاری و به آرامی حرکت کردند و به این وسیله بار دیگر ناخرسندی و مخالفت خود را با حکومتی که بر سر کار است نشان دادند. ولی خبرسازترین رویداد سال در پاییز گذشته اعلام کشف توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن توسط عوامل دولت ایران به وسیله مقام‌های ارشد دادگستری آمریکا بود که تیان گفته شد دو ایرانی متهم با هدایت مقام‌های جمهوری اسلامی مأمور به انجام رساندن توطئه ترور بودند که یکی از آنها بازداشت و زندانی شده و دیگری متواری است. جمهوری اسلامی این اتهام را به عنوان یک ادعای مسخره رد کرد، ولی سازمان ملل متحد با بیش از 100 رأی کشورهای عضو آن را تقبیح کرد. از دیگر رویدادهای مهم سال جاری میلادی در رابطه با ایران، انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که طی آن جمهوری اسلامی به فعالیت‌هایی در پیوند با توسعه وسیله و ابزار انفجار اتمی متهم شد. رویداد پر سر و صدای دیگر یورش عده‌ای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت و کنسولگری بریتانیا در تهران بود که بحران روابط حکومت ایران با کشورهای غربی را بعد تازه ای داد و لندن تمام فعالیت‌های دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآورد و کادر سفارت ایران را نیز از کشور خود اخراج کرد. حوادثی هم در درون ایران روی دادند، از جمله انفجارهای مرموز و مبهم که برخی از ناظران امور ایران مانند پاتریک کلوسون، مدیر بخش تحقیقات انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، این رویدادها را تلویحاً به آغاز نبرد پنهانی غرب و ایران تفسیر کردند. او در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت همینک حمله هایی در کار است و کشتارهایی صورت می گیرد. وی می افزاید البته هیچ کس مایل به درگیری نظامی نیست، ولی راستش را بخواهی در حال حاضر این درگیری در جریان است. پایان سال تنش‌آلود 2011 میلادی بشارتی از کاهش این تنش در روابط ایران با غرب برای سال 2012 میلادی در خود ندارد. احتمال تحریم‌های شدیدتر همچنان وجود دارند و تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پایان ناپذیر است، همچنان که پرویز سروری از اعضای ارشد مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ما جهان را ناامن خواهیم کرد.
ایران و روابطش با جهان غرب در سال 2011 میلادی. نادر صدیقی گزارش میداد.
عراق جدید، چشم‌اندازها و چالش‌ها.
هنوز آخرین سربازان آمریکایی خارج نشده بودند که جنگ قدرت بین دولت.
I don't think there is ever going to be a time where Iraq could...
Iranians are able to bring great pressure on the Iraqi government.
در حال حاضر دولت ایران بیشترین امکانات را برای گسترش نفوذش در عراق داره.
رشته برنامه رادیو فردا به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق.
از دوشنبه هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران.
معلوم براتون یک موزیک پخش میکنیم از گروه خونیا به سپرستی پری ملکی که چند وقت پیش یک کنسرتی در تالار وحدت برگزار کرد و یکی از کارهایی که این گروه اجرا کرد اسمش هست دلم را بی خبر میبری.
دلم را بی خبر میبری، کجا ای خیر سر میبری، کجا ای فلسگر میبری، جان به دستت سپردم. شبت کل به همچون بشه تو گرم جان زتنم گرم شد بدم سودای تو دارم به دلم
شد. بله اسم این کار بود دلم را بی خبر میبری از گروه خونیا. همطور که گفتم سپس این گروه خانم پری ملکی هست. چند وقت پیش کنسرتی داشتن که خیلی هم ازش استقبال شد و این کار را اجرا کردن که یکی از ساخته های جواد معروفی هستش و البته فکر میکنم قبلا الهه این کار رو اجرا کرده بود. اما چه خبر در روزنامه های ایران چاپ صبح دوشنبه؟
از میان مطبوعات
شهرام رفیزاده، صبحت بخیر، حالت خوبه در روز دوشنبه؟
آزاد، صبح بخیر، ممنونم، درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یه نگاهی که بندازیم به روزنامه های چاپ امروز صبح، به نظر میاد که اعتراض نماینده های مجلس به اجرای هدفمندی یارانه ها تیتر یا خبر مشترک هست توی خیلی از روزنامه ها. اونها این کار رو نوعی اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها عنوان کردن.
بله دقیقاً همینطور هست. امروز در اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و جهان صنعت تیتر یک خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن و البته روزنامه شرق و شماری دیگر از روزنامه ها. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه علنی مجلس نسبت به اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت آقای احمدی نژاد اعتراض کردند و یک طرح دوفوریتی هم تحت عنوان طرح استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها ارائه کردند که این طرح هم به تصویب نمایندگان رسیده تا به شکل دوفوریتی به مشکلاتی که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد کرده رسیدگی بشه. از طرفی روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای غلامرضا مصباحی مقدم خبر داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم تخلفات دولت در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رو به قوه قضاییه ارجاع داده.
افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی موضوعی هست که از گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه در مجلس روشن شده. توی بعضی از روزنامه ها دیدم در این مورد نوشتن.
این هم اتفاقا امروز یکی از موضوعات مشترک در اغلب روزنامه ها هست. روزنامه های شرق، مردم سالاری و دنیای اقتصاد گزارش دادن که روز گذشته گزارش تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه شده و بخش هایی از این گزارش 60 صفحه‌ای هم در جلسه علنی مجلس قرائت شده. اونطوری که روزنامه شرق گزارش داده بر اساس تحقیق و تفحصی که صورت گرفته دولت قادر نبوده برنامه توسعه چهارم رو اجرا بکنه و به اهداف اون دست پیدا بکنه، از جمله این که نرخ بیکاری و رشد اقتصاد به شکل عجیبی دچار افزایش و کاهش شدن و علاوه بر اون روزنامه شرق نوشته که رشد نوبرابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه گذاری، افزایش 20% نقدینگی و مجموعی از مواردی که نشون میده دولت ناکارآمد بوده در اجرای برنامه چهارم توسعه در مجلس قرائت شده.
صحبت‌های رئیس مجلس خبرگان در مورد معترضان به انتخابات جنجالی ایران یک بار دیگه توی بعضی از روزنامه‌ها مطرح شده.
بیشتر روزنامه‌هایی که وابسته به جناح حاکم هستند، از جمله روزنامه کیهان و روزنامه رسالت، اظهارات آقای محمد رضا مهدوی کنی رو مورد توجه قرار دادن و از قول ایشون نوشتن که کسانی که در سال 88 از خطوط قرمز نظام عبور کردند و به رهبری جمهوری اسلامی هم اهانت کردند قابل گذشت و فراموشی نیستند و در انتخابات جاری مجلس اونها جایی نخواهند داشت. البته روزنامه کیهان همزمان یک سرمقاله‌ای هم منتشر کرده و در این سرمقاله بار دیگر ادعا کرده که اصلاح طلبان به انتخابات به عنوان یک ابزار برای ساختار شکنی نگاه می‌کنند و از همین رو نباید اجازه داده بشه که اصلاح طلبان در انتخابات حاضر بشن.
و توی بعضی از روزنامه‌ها گزارش‌های درباره آسیب‌های اعتیاد در ایران منتشر شده و گفته شده که 16 میلیون ایرانی درگیر هستند با آسیب‌های اعتیاد.
اینطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی دچار اعتیاد به مواد مخدر از جمله مواد مخدر صنعتی شدن. این روزنامه تاکید کرده که ایران از لحاظ مصرف مواد مخدر صنعتی در حال عبور از مرز زنگ خطر و هشدار هست و مقامات حکومتی هم کار قابل توجهی برای مقابله با اون انجام ندادن. آقای مصطفی اقلیمی ها رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران هم به روزنامه تهران امروز گفته که آمار درست شمار معتادان در کشور حدود 4 میلیون نفر هست که این 4 میلیون نفر حدود 16 میلیون ایرانی رو درگیر مسئله مواد مخدر و اعتیاد کردن.
اسم این برنامه هست صبحانه با خبر و ما نیم ساعته که با شما هستیم. سلام میکنم بهتون یک بار دیگه اگه همراهمون بودید و اگه تازه به ما پیوستید، صبحتون بخیر در ایران و هر جای دیگه که هستید وقتتون بخیر. این برنامه یک ساعت دیگه ادامه داره، امیدوارم شرایط و حوصله‌شو داشته باشید همراهمون بمونید. چند تا گزارش و گفتگو دیگه داریم تو نیم ساعت دوم، براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم. اما قبل از اون سرخط خبرها و تازه های خبری رو بشنویم از بکتش خمسه‌پور.
وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه سوریه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت ایرانیان ربوده شده در آن کشور ابراز داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس در این مکالمه تلفنی که یک شنبه صورت گرفت، ولید معلم وزیر خارجه سوریه به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت که دولت سوریه تمامی تلاش خود را برای آزادی هرچه سریع تر ایرانیان ربوده شده به کار خواهد گرفت. از سوی به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور خاورمیانه و آفریقا میگوید 7 ایرانی ربوده شده در شهر هومس در سلامتی به سر میبرد. سازمان ملل توافقنامه ای را با دولت عراق برای جابجایی مجاهدین خلق امضا کرده است. هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق شامگاه یکشنبه در بیانیه اعلام داشت بر اساس این توافق عراق ساکنان اردوگاه را به مکانی موقت جابجا می کند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از امضای این توافقنامه استقبال کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است 2 گلوله خمپاره به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق اصابت کرده است. به گزارش رویترز یک مقام نظامی عراق که نخواست نامش برده شود گفت نظامیان عراقی نمیتوانند تعداد تلفات را تشخیص دهند زیرا اجازه ندارند داخل اردوگاه شوند. رویترز افزوده است در بیانیه‌ای از نمایندگان اردوگاه اشرف آمده است این اردوگاه با راکت‌های هدف قرار گرفته اما به تلفات احتمالی آن اشاره‌ای نکرده است. قدرت‌های غربی انفجارهای روز کریسمس در چند کلیسا در نیجریه را که حدود 40 کشته بر جای گذارده است محکوم کرده است. گروه بوکو حرام که خواهان اعمال شریعت اسلامی در سراسر نیجریه است، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. گروهی ناشناس که به شبکه‌های رایانه‌ای دست بر می‌زند، مدعی شده است هزاران شماره کارت‌های اعتباری و اطلاعات شخصی دیگر افراد مرتبط با مؤسسه مطالعات امنیتی استراتفورد در آمریکا را به سرقت برده است و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد از دوره تازه انتشار آن روزنامه از 28 دی ماه اطلاع داده است.
مرسی بکتاش. حدود 27 دقیقه دیگه برمیگرده، در بخش سوم مفصل خبرها رو خواهید شنید. اما بعد از خلاصه خبرها درباره فوتبال و والیبال هم بشنویم که یکی دو ساعت پیش در مورد تازه‌ترین اخبار ورزشی به خصوص فوتبال ایران با فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا صحبت کردم.
دیروز خبر تشکیل مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال ایران در خبرگزاری‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. مسئولان فدراسیون، اعضای هیئت رئیسه، وزیر ورزش و اعضای مجمع 61 نفر حاضر در جلسه دیروز بودند. مسئولان ورزش ایران این رو متوجه شدند که اگر میخوان جزء جامعه جهانی فوتبال باقی بمونند باید قوانین فیفا رو به درستی اجرا کنند. یکی از مهمترین خواسته های فیفا عدم دخالت دولتی ها و سیاسیون در اداره امور فوتبال کشورهای عضو و همچنین انجام انتخابات آزاد. عمر 4 ساله فدراسیون فوتبال ایران به ریاست هدیه کفاشیان 19 دی ماه تموم میشه و مجمع فوتبال روز یکشنبه در مورد روز انتخابات جدید تصمیم گیری کرد که این انتخابات حتما باید در اسفند ماه قبل از پایان سال 90 انجام بشه و همچنین در مورد تغییر اساسنامه هم تصمیم گیری شد که 43 رأی موافق آورد و 17 رأی مخالف و 1 رأی سفید که اساسنامه حال حاضر فدراسیون فوتبال هم اصلاح بشه.
حالا که در مورد این سری تغییرات گفتی، به خصوص توی اساسنامه درباره فوتبال، یه خبرایی هست از بازگشت مصطفی دنیزلی، مربی ترک تبار، که از روز یک شنبه هم کار خودش رو با پرسپولیس شروع کرده. در مورد اینم برامون یکم توضیح بده.
بله آزاده، همونجوری که اشاره کردی، مصطفی دنیزلی از روز یک شنبه کار رسمیش رو شروع کرد با تیم سرخپوش پایتخت. میدونی که در این چند ماه گذشته وضعیت پرسپولیس وضعیت ناخوشی بود. این تیم نتایج خوبی کسب نکرد، در جام حذفی حذف شد، در رده نهم جدول لیگ قرار گرفت، لیگ برتر، و باید از بهمن ماه در مسابقات آسیایی شرکت کنه. یکی از خواسته های مهم هوادارا تغییر کادر مربیگری بود که مصطفی دنیزی به هر حال تونست بیاد به این تیم، یعنی با توافقی که با مسئولان باشگاه پرسپولیس کرد. البته مبلغ قراردادش هنوز مشخص نیست، ولی آنچه که مهمه، هوادارا دیروز استقبال خوبی کردن در تمرین پرسپولیس از دنیزی و دنیزی رو دوستش دارن. ایشون هم قول داده که وضعیت حال حاضر پرسپولیس رو به روزهای اوجش برگردونه. مهدی مهدوی کی آخرین خبر اینه که از داماش گیلان به پرسپولیس تقریبا پیوستنش محرز شده. و یک نکته قابل ذکر دیگه در مورد پرسپولیس اینه که در تمرین دیروز محمد نصرتی، بازیکن محروم این تیم هم بود، که او هم مورد تشویق هوادارا قرار گرفت.
اما یک اتفاق غیر قابل پیش بینی هم روز یک شنبه افتاد در زمینه ورزش و موقع مسابقه والیبال دو تا تیم مازندران و اصفهان بود. بازی ناگهان متوقف شد. چرا؟
این مسابقات لیگ برتر والیبال بود. دیروز در سالن ورزشی شهر آمل کاله مازندران بازی داشت با گیتی پسند اصفهان. در لحظات پایانی ست سوم، در حالی که دو ست اول رو تیم اصفهانی برده بود و ست سوم هم به سود این تیم در حال به پایان رسیدن بود، تماشاگرها همونجوری که خبرگزاری مهر گزارش داده با پرتاب سنگ و بطری به داخل زمین باعث اختلاس شدند. حتی تیم میهمان هم مورد نوازش قرار دادند و بازیکنهای میهمان به طرف رختکن فرار کردند. این گنجایش سالن ورزشی آمل، اونجوری که باز خبرگزاری مهر نوشته، 2000 تماشاگره که دیروز بیش از 3000 نفر در این سالن حاضر بودند و خیلی از تماشاگران هم پشت در مونده بودن و نتونستن وارد سالن ورزشگاه بشن.
بازم برگردیم سراغ فوتبال، بریم به پایان سال 2011 میرسیم و فوتبال اروپا. میخوام ازت بپرسم چه خبرهای تازه‌ای توش هست؟ به نظرت همه کشورها مثل فرانسه فوتبالشون تعطیل کردن رفتن؟
فرانسه، لیگ‌های معتبر فرانسه، ایتالیا، آلمان تعطیل کردن، اسپانیا هم همینجور، اما انگلیس مثل هر ساله بازیش با شور و حرارت خاص دنبال میشه. حتی شب‌های آخر سال نو، امشب بازی‌های هفته 18 لیگ برتر انگلیس در دستور کار. منچستر سیتی تیم اول جدول میهمان وست برونویچ، منچستر یونایتد تیم دوم هم میزبان ویگان استدی، که از بازی‌های مهم دیگه امشب میتونم به بازی چلسی فولهام اشاره کنم که در ورزشگاه خانگی چلسی انجام میشه، و لیورپول هم در بندر لیورپول از تیم برکبرن پذیرایی میکنه.
مرسی فایبرز غریب و خبرهای تازه ورزشی. و در ادامه صبحانه با خبر، ادامه شکایت رسمی وزارت ارشاد از خانه سینما و واکنش‌های مختلف به این موضوع. و هشتمین سالگرد زمین لرزه بم و همینطور سالمرگ ایرج بسطامی، خواننده معروف ایرانی. اول با خبرهای فرهنگی و هنری شروع کنیم، بعد میریم سراغ سالمرگ ایرج بسطامی.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی سلام بر شما در صبح روز دوشنبه، حالتون خوبه آقای سرکویی؟
اولا که خیلی ممنون از احوال پرسیتون، و بله خب به هر حال دورانی جشن هست در اینجا دیگه، هم جشنای کریسمس و هم جشن جانبی هم که نزدیک هست. من به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم، روز روزگار همه شما و شنوندگان خوب و خوش باش.
متشکرم آقای سرکویی. امروز مراسم اختتامیه و اهدای جایزه های دو سالانه نگارگری ایران برگزار میشه، همین امروز بعد از ظهر در تهران.
بله، امروز هشتمین دو سالانه نگارگری به پایان رسید و همونطور که شما گفتین همین امروز بعد از ظهر، یعنی روز دوشنبه 5 دی ماه، مراسم اختتامیه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد و برندگان اعلام خواهند شد و جایزه برندگان هم داده خواهد شد.
غیر از این مراسم اختتامیه، یک مراسم افتتاحیه هم امروز برگزار میشه در تهران برای گشایش نمایشگاه مجسمه های عباس میرشریفی.
بله، کسانی که به مجسمه علاقه دارن امروز میتونن در مراسم افتتاح نمایشگاه مجسمه های آقای عباسی میرشریفی شرکت کنن در نگارخانه خیال نو در مؤسسه فرهنگی سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست. در این نمایشگاه 40 اثر ارائه خواهد شد که بیشتر از چوب و ترکیب مواد ساخته شده درش بهره گرفته شده و بعضی هاش ارتفاعش به 2 متر هم میرسه. کارهایی که قبلا ایشون ارائه دادن اصولا بر این بستر استوار بوده که نقش مایه ها یا نقش ها یا تم‌های سنتی ایران رو می‌گرفتن و بعد به صورت نقش برجسته روی چوب خلق می‌کردن. حالا این نمایشگاه هم اعلام شده که در ادامه همون کارهای سابق ایشون هست و این نمایشگاه تا 29 دی ماه هم ادامه داره.
چند وقت پیش در مورد اینم صحبت کردیم که 2 تا تئاتر در تهران توقیف شدن در حالی که در حال برگزاری بود این تئاترها. مدت هاست که واکنش‌های اعتراضی هنرمندان به این مسئله ادامه داره و همطور یه نشست برگزار شد، بیانیه‌ای صادر شد. تازه‌ترین خبرو چیه در مورد واکنش‌ها به توقیف این دو تا نمایش؟
بله، نمایشنامه خوشسالی دروغ به کارگردانی محمد یعقوبی و نمایشنامه افسانه ببر به کارگردانی هادی عامل. اول نمایشنامه رو وزارت ارشاد دیده بود، بعد دستور داده بود که تغییرات یعنی سانسورهایی درش انجام بشه، اینا انجام داده بودن. هر دو نمایشنامه اجراشون متوقف شد و اعتراضات زیادی برانگیخت. آخرین خبرهای نسش کانون کارگردانان خانه تئاتر یک بیانیه‌ای داده و به این مسئله اعتراض کرده. بعد هم نشستی برگزار شد که درباره مسئله صحبت شد. جالب این بود که در این نشست هم اعضای هیئت مدیره کارگردان خانه تئاتر شرکت داشتن و هم دو تا کارگردان این دو نمایشی که توقیف شدن. این نشست در خانه تئاتر برگزار شد. آقای رضا گوران نایب رئیس و سخنگوی هیئت مدیره کارگردانان گفتش که ما درخواست کردیم که ملاقات حضوری داشته باشیم با آقای شاه‌آبادی که معاون هنری وزارت ارشاد هستن و در واقع تئاتر هم زیر نظر ایشون هست، درباره چندین موضوع با ایشون صحبت کنیم. یکی اون مسئله قرارداد تیپ هست که وزارت ارشاد نمیپذیره و هنرمندان تئاتر اصرار دارن که اون قرارداد اجرا بشه. بعد هم گفته درباره مصادیق سانسور میخوایم صحبت بکنیم و بعد بیش از همه گفته که ما یک خواستی داریم که شما اصولا نباید تئاتر سانسور بشه. حالا که شما سانسور میکنین، بررسی میکنین، بعد مجوز صادر میکنین، حداقلش این هستش که از مجوزی که دادین دفاع بکنین و نگذارین که نهادهای دیگری بیان و تئاتر که روی صحنه هست از صحنه پایین بکشن. حسین کیانی هم که رئیس هیئت مدیره کانون کارگردان هست صحبت کرد و گفتش این شیوه ها حتی دیگه اعتبار وزارت ارشاد هم از بین میبره، چون وزارت ارشاد مجوز میده و بعد میاد میگه که حالا نمایش رو توقیف میکنن. آقای محمد یعقوبی صحبت کرد، کارگردان که از نمایشی که توقیف شده، ایشون هم گفتش که به ما گفته بودن که به جای برخی باجه ها از عدد 24 استفاده کنیم. حالا که این کار کردیم، اینو کردن یکی از ایرادات، میگن چرا از این عدد استفاده کردیم. یکی از دلایلی که نمایش توقیف کردن این بوده که دستور اینا رو اجرا کردیم. گفته که در این حال ما همه اصلاحیه ها رو اجرا کردیم. و آقای هادی عامل کارگردان نمایش افسانه بعد که اونم توقیف شده بود، اونم توضیح داد که چندین بار اومدن نمایشو بررسی کردن، چندین بار اصلاح کردیم، 25 بار اجرا کردیم و بعد اومدن این رو از صحنه پایین کشیدن. به هر حال اعتراضات زیادی کردن. حالا امیدواریم که وزارت ارشاد خواسته های اونها رو برآورده بکنه.
بازم درباره فرهنگ و هنر بشنویم. امروز دوشنبه 5 دی ماه 8 سالگرد زمین لرزه بم هست و همینطور 8 سالمرگ ایرج بستامی خواننده کویرنشین. از شهرام میریان درباره ایرج بستامی بشنویم.
این خطه ایران نه وطن، این گشت به مهر تو عجیب جان و تن من.
وطن من سروده ایست ماندگار از ملک و شعرهای بهار که زنده یاد پرویز مشکاتیان موسیقیدان این شعر را با صدای زنده یاد ایرج بستامی در تصنیف و ترانه‌ای نشانده است. خواننده‌ای که در پی فاجعه زمین لرزه بم در 5 دی ماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش از این دنیا رفت. پسرعمویش سیف الله بستامی در گفتگو با ما میگوید نخستین استاد ایرج بستامی یدالله بستامی عمویش بود است که اصول اولیه موسیقی را به او آموخت.
اولین بار متوجه صدای خوب ایرج پدرم شد. شروع کرد به تعلیم ایرج. ردیفای موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار می‌شد، پای ثابتش پدرم بود، عبدالله بسامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور می‌زدن. چرخاری ایرج ضرب می‌زد. تا قبل از انقلاب پابرجا بود. جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر و صدای ایرج درش نباشه.
ایرج بسامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و دو سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان بر دانش موسیقای خود افزود. این خواننده کویرنشین که در 46 سالگی بر اثر زمین لرزه بم از این دنیا رفت، از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان به حساب می آمد. آقای شجریان در گفتگو با ما میگوید ایرج بسامی عاشق دو چیز بود.
بسامی به دو چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من اینو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من بس بگم که جز صدای استثنایی بود که تو اون شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودشو پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مالتش نداد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این خواننده‌ای که در مورد شنیدید، از یک خواننده نسل جدید و جوان ایران میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم که باید براتون آشنا باشه. علیرضا عصار.
حسرت به دلی در با پیدا شو که می ترسم از بس تردی قصه پیدا شو نفس برده سازت خسته بی وقفه ترین عاشق موندم که تو پیداشی بی تو همه چی تلخه باید که تو هم باشی Thank you.
این حال من بی توست، بغض غزلی بیلم افتاده ترین خوشی زیر سم اسب شب. این حال من بی توست، دل داده تر از فرهاد، شوریده تر از مجنون، حسرت به دلی در باد. پیدا شو که می ترسم از بستر بی قصه، پیدا شو نفس برده می ترسه ازت قصه. بی وقفه ترین عاشق موندم که تو پیداشی، بی تو همه چی تلخه، باید که تو هم باشی.
علیرضا عصار، حال من بی تو، اسم این ترانه بود که شنیدید. هفته پیش خبر شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه سینما به شکل رسمی از طرف مدیران خانه سینما اعلام شد. تو این یک هفته واکنش‌های خیلی زیادی هم به این خبر شکل گرفته. بابک غفوری آذر.
یک هفته پیش بود که فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما به طور رسمی تایید کرد که وزارت ارشاد از این نهاد صنفی به دادگاه شکایت کرده و خواستار توقف فوری کلیه فعالیت‌های آن شده است. انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. تندترین آنها از سوی کانون کارگردانان سینمای ایران بود که در بیانیه‌ای نوشت که گویی معاونت سینمایی فعلی مصر است که افتخار تعطیلی این نهاد صنفی را به نام خود در تاریخ سینمای ایران به ثبت رساند. با افزایش واکنش‌ها، علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی، درباره دلایل شکایت وزارت ارشاد توضیح داد و به خبرگزاری ایسنا گفت که اساسنامه خانه سینما مشکل دارد و حق انتخاب اعضای هیئت مدیره را از همه اعضا گرفته و به افراد محدودی داده است. خانه سینما نیز در پاسخ به اشکال وارده معاونت سینمایی گفت که ایراد گرفته شده در اساسنامه در سالهای اخیر تصحیح شده، اما معاونت سینمایی اصرار دارد که صرفاً به اساسنامه خاصی استناد کند. با این همه ناظران سینمایی گفتند که این ایراد بیش از آن که ناظر بر یک موضوع حقوقی باشد، بهانه است برای توقف فعالیت‌های نهادی که از زمان روی کار آمدن دولت فعلی آشکارا علیه سیاست‌ها و عملکردش نگاه منتقدانه‌ای داشته است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، نیز در گفتگو با رادیو فردا همین نکته را تایید می‌کند.
اگر روزی برسه که خانه سینما اعضاش به صورتی از طرف خود دولت و حاکمیت انتخاب بشن و یا ارشاد در قدرت رسیدن از هیئت مدیره نقش داشته باشد، این موضوع خیلی کمرنگ‌تر میشه و خب مورد پسندشون است. اما تا وقتی که این اتفاق نیفته، ما شاهد فشار بیشتری خواهیم بود، حتی شاید شاهد این باشیم که خانه سینما منحل بشه.
با افزایش انتقادها به این اقدام معاونت سینمایی، علیرضا سجادپور صریحا خبر داد که دولت قصد دارد با انحلال خانه سینما، تشکل‌های عضو این نهاد را به زیرمجموعه شورای عالی سینما که در دولت فعلی دستور تشکیلش زیر نظر رئیس جمهور صادر شد منتقل کند.
من اینجا صریحا در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام میکنم صنوف باید منسجم و با تشکل فعلی حفظ بشن، منتقل بشن انشالله به سازمان سینمایی. در سازمان سینمایی چارتش دفتر ارتباط با صنوف کاملا پیش بینی شده.
از زمان برگزاری انتخابات بحث‌انگیز سال 88، خانه سینما از معدود نهادهای صنفی باقی مانده حوزه فرهنگ محسوب می شود که همچنان اجازه فعالیت دارد. رضا صدیق میگوید که حاکمیت با این اقدام اخیر تلاش کرده با کمترین هزینه و بدون استفاده از ابزارهایی چون پلمپ فعالیت‌های خانه سینما را متوقف کند.
به این دلیل که بدنه سینما با حاکمیت همراه نیست و در این دو سال اخیر هم نشون داده که در شکل‌های مختلف اعتراضش رو و مخالفتش رو بسن نشون داده، این موضوع یک اقدار شکل دیگه به خود میگیره و خب برای اینکه هزینه کمتری باشه دولت و حکومت داشته باشیم، موضوع به صورت
مدیران خانه سینما اعلام کردند که 21 دی ماه با حضور در دادگاه از اساسنامه خانه سینما و ماهیت این نهاد صنفی برآمده از سینماگران ایرانی دفاع خواهند کرد.
بله، درباره خانه سینما و سرنوشت شنیدید، اما باز هم موسیقی. علی نازمی سلام میکنم بهت، حال چطوره؟ اوضاع خوبه؟
من خوبم، متشکرم آزاده. به سلام میکنم و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
امروز صبح بعد از کریسمس هست، هرچند که این روزها البته بین بعضی از مسیحیان ایران جشن گرفته نمیشه و ششم ماه ژانویه روز کریسمس محسوب میشه برای ارامنه در ایران و بعضی مسیحیان، اما حال و هوای خیلی از کشورهای دیگه این روزها حال و هوای جشن و سرور کریسمس هست. چه بهتر از این که در چنین شرایطی ما بریم سراغ پرفروشترین آلبوم ها توی هفته‌ای که منتهی شده به کریسمس.
به هر حال فضای موسیقی جهان تحت تاثیر این روز قرار میگیره و میدونیم که خیلی ها حتی تو موسیقی جهان تلاش میکنن تو این هفته تبدیل بشن به کسی که پرفروشترین آهنگ یا پرفروشترین آلبوم رو بیرون میدن و خیلی جالبه بدیم که خیلی از گروه ها تلاش کردن تو این روز برترین آهنگ رو بیرون بدن و پرفروشترین باشن. توی آهنگ پرفروش این اتفاق افتاده.
مثل چی؟
برنده ایکس فاکتور توی انگلیس و آمریکا تک آهنگشون پرفروشترینه، اما جالب اینجاست که آلبوم پرفروش آلبومیه که اختصاص داره به کریسمس و اینو مایکل بوبلی خواننده کانادایی بیرون داده. آلبومی که بازخونی کارهای کریسمسی قدیم رو کرده و خیلی با استقبال روبرو شده و توی آلبوم، یعنی مجموعه آهنگا، این پرفروشترینه.
در طول این چند وقت اخیر آلبومی مناسبتی برای کریسمس از یکی از گروه‌های فعال توی موسیقی که البته مستقل هم هستند خیلی استقبال شده، از یکی از گروه‌هایی به اسم شیان هیم که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم.
درسته، این رو منتقدین موسیقی به عنوان یکی از بهترین آلبوم‌های مناسبتی انتخاب کردن و اما بیشتر از این توضیح نمیدیم و خودمون به یکی از این آهنگای این آلبوم گوش بدیم که در واقع باز هم بازخوانی آهنگ‌های کلاسیک قدیمی کریسمسه. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. The evening has been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hands there just like my mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really, I'd better scurry. Beautiful.
اما همیشه این بحث وجود داره، مخصوصا همین روزها رادیوها و رسانه‌ها و مطبوعات به این موضوع می‌پردازن که برترین یا بهترین آهنگ کریسمس چیه.
خیلی ها به این باورن که هنوز هم کلاسیک های کریسمس هستن که جزء بهترین های این موسیقی مناسبتی هن. یکی از آهنگایی هست به اسم Joy to the World یا به سلامتی زندگی. این آهنگی است که در قرن 17 ساخته شده، در قرن 18 و در قرن 19 و حتی در موسیقی معاصر بارها بازخونی شده و ما میتونیم به این آهنگ که در سالهای نه چندان دور در 4 دهه پیش توسط آرتا فرانکلین بازخونی شده گوش بدیم و باور کنیم که جزء بزرگترین هاست که مثلا روزنامه چان گاردین اینو به عنوان برترین موسیقی کلاسیک کریسمس انتخاب کرده.
آهنگ انتخابی امروز صبح چیه؟
من میخوام یه انتخابی داشته باشم که انتخاب شخص خودمه. یک آهنگی هست از گروه The Pogues. این گروه ایرلندی هم موسیقی سنتی ایرلندی رو اجرا میکنن و خیلی ها باور دارن و تو خیلی از مجله‌های معتبر این به عنوان یکی از برترین های تاریخ موسیقی برای موسیقی کریسمس انتخاب شده. اسم این آهنگ افسانه ای در نیویورک و ماجراش اختصاص داره به مهاجرای ایرلندی در نیویورک. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome.
You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held up the mall. Sinatra was swinging, all the jokes we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night.